به مشروع آخرین خبرها با مینا بهارمت گوش میکنید. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفتگی خود در رادیوی این کشور بار دیگر ادامه وضعیت کنونی در عراق را مطلقاً غیر قابل قبول خواند. آقای بوش در سخنرانی خود همان نکات مطرح در سخنرانی در اجلاس عمومی سازمان ملل را تکرار کرد که در آن صدام حسین را به حمایت از تروریسم، سرکوبی مردم خود و تلاش برای تولید سلاح‌های هسته‌ای متهم کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا امروز در ادامه گفتگوهایش با رهبران جهان در مورد عراق، با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن ملاقات می‌کند. ناجی صبری وزیر خارجه عراق میگوید این کشور اجازه بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را به بغداد نمیدهد مگر اینکه این موضوع با لغو تحریم‌های عراق مرتبط شود. آقای صبری بعد از ملاقات با وزیر خارجه فرانسه در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک صحبت می‌کرد. آقای صبری از سازمان ملل خواست با احترام به حاکمیت عراق تحریم‌ها را لغو کند. روسیه، چین و برخی کشورهای اروپایی و عرب از عراق خواستند به بازرسان تسلیحاتی اجازه بازگشت دهد. وزارت کشور آلمان حکم بین‌المللی جلب رمزی بن شیب را که روز چهارشنبه در کراچی پاکستان در آپارتمانی دستگیر شد صادر کرده است. اوتو شیلی وزیر کشور آلمان میگوید هر کشور دیگری که خواهان تحویل گرفتن رمزی بن شیب است باید با آلمان به توافق برسد. مقامات پاکستانی و آمریکایی سرگرم بازجویی از رمزی بن شیب در مکانی نامعلوم در پاکستانند. او متهم است که مسئول تأمین پول و امور لوجستیکی حمله تروریستی 11 سپتامبر بوده است. گفته می شود رمزی بن شیب که یمنی است از هم اتاقی‌های محمد عطا رهبر هواپیماربایان در واقعه 11 سپتامبر در هامبورگ آلمان بوده است. ماموران امنیتی پاکستان بعد از دریافت اطلاعاتی از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به آپارتمانی در کراچی حمله کردند که در جریان آن 5 نفر دستگیر و 2 نفر کشته شدند. پلیس هلند یک مرد کرد را که ظن ارتباط او با شبکه القاعده می‌رود در آمستردام بازداشت کرده است. این شخص که با نام ملا کرکار یا کارگر شناخته می‌شود از رهبران گروه انصار اسلام در شمال عراق به شمار می‌آید. او که پنجشنبه شب در حالی که از تهران به نروژ می‌رفت در فرودگاه آمستردام بازداشت شد، همراه خانواده‌اش در نروژ به عنوان پناهنده سیاسی زندگی می‌کند. هنوز روشن نیست که این فرد تحویل نروژ و یا آمریکا داده می‌شود. خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام رسمی ایران که نامش برده نشده می‌گویند به این شخص اجازه ورود به ایران داده نشده بود. یک هیئت آمریکایی به ریاست نیکراهال سناتور دموکرات ایالت ویرجینیای غربی امروز وارد بغداد شد تا از صدام حسین بخواهد با بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل موافقت کند. آقای رهال موقع ورود به بغداد مأموریت این هیئت را مأموریت بشردوستانه توصیف کرد. حامد کرزی رئیس دولت افغانستان و کوفی انان دبیرکل سازمان ملل خواهان حضور نیروهای بین‌المللی در سایر نقاط افغانستان علاوه بر کابل شدند، ولی بعد از جلسه غیرعلنی روز جمعه در سازمان ملل با حضور همسایگان افغانستان، روسیه و آمریکا بیانیه منتشر شد که در آن از اوضاع امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی شده، اما قولی برای حضور نیروهای بین‌المللی در خارج از کابل داده نشده است. وزیر دفاع کانادا از تصمیم مقامات نظامی آمریکا برای متهم کردن 2 خلبان آمریکایی به اتهام قتل غیر عمد استقبال کرده است. این 2 خلبان متهم به بمباران اشتباهی در نزدیکی قندهار در ماه آوریل گذشته هستند که منجر به کشته شدن 4 سرباز کانادایی در افغانستان شد. و مقامات آمریکا اعلام کردند 5 مرد یمنی تبار را در ایالت نیویورک به اتهام عضویت در یک هسته تروریستی در خاک آمریکا دستگیر کردند. قرار است وزارت دادگستری آمریکا جزئیات بیشتری را در این مورد اعلام کند.
برنامه های بخش فارسی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. قبل از همه با برنامه کتاب امروز، کامران فانی کتابشناس برجسته در ایران به معرفی کتابی برای ما می‌پردازد که یکی از مراجع توضیح تأثیرات ژرف هنر ایرانی بر فرهنگ اسلامی است.
در ایران همواره که از جلوه‌های بارز لطافت روح فرهنگ ایرانی است. و تأثیر ژرف بر فرهنگ‌های دیگر به ویژه فرهنگ اسلامی گذارده است. در برنامه امروز به معرفی کتابی می‌پردازم که از این نکته سخن می‌گوید. کتاب شکل‌گیری هنر اسلامی نوشته اولک گرابر، ترجمه مهداد وحدتی، که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در 342 صفحه همراه با تصاویر متعدد انتشار یافته است. اولک گرابر استاد مرکز تحقیقات تاریخی در دانشگاه پرینستون، یکی از برجسته‌ترین کارشناسان هنر اسلامی و سیر تطور و تحول این هنر و فلسفه آن است. او در آغاز این کتاب نخست این سوال را مطرح می کند که اصولا هنر اسلامی چیست و مقصود ما از اضافه کردن صفت اسلامی به دنبال هنر کدام است؟ آیا مقصود دین اسلام است و یا نه؟ حاکی از دلالت این صفت بر فرهنگ و تمدن است که اکثر مردم یا دست کم عنصر حاکم آن متشرع به دین اسلام بودند. شاید هم مقصود هنر مردمانی باشد که از اقوام و ملیت‌های گوناگون تشکیل شدند و جز اسلام و ادیان دیگر از جمله زرتشتی و مسیحی و یهودی و بودایی و غیره اعتقاد داشتند. به نظر مؤلف نظر صحیح تلفیق تمام این هاست. هنر اسلامی تنها هنری دینی نیست و انواع هنرهای غیر دینی را هم در بر می‌گیرد. در خلق این هنر اقوام غیر عرب و غیر مسلمان نقش اساسی داشتند و به ویژه ایرانیان در صدر آن قرار دارند. برای شناخت هنر اسلامی و تعریف دقیق آن ناگزیر باید به نحوه پیدایش و تکوین آن نظر کرد و از این رو مؤلف کتاب صرفاً به بررسی هنر اسلامی در دو قرن اول هجری می‌پردازد و می‌کوشد خاصگاه این هنر را جستجو کند. فصل اول کتاب بحثی است روشنگرانه در باره تداوم سلل فرهنگی اقوام دیگر در آغاز امپراتوری اسلام و به دنبال آن در فصل‌های بعدی از موضع دین اسلام در برابر هنر، تجلی هنر مذهبی در مسجد و هنر غیر مذهبی در کاخ و شهر، تزیین و آرایش و نقش اسلامی سخن می‌گوید. هنر به نظر مؤلف چیزی جز جنبه از تاریخ گسترده اندیشه ها نیست. لحظه است که شیفتگی معنوی از قنای خاص برخوردار می شود و با آفرینش هنری می پردازد. کتاب شکل‌گیری هنر اسلامی تأملی است در باره این لحظه تاریخی که بر مبنای منابع و مآخذ بسیار فراهم آمده و تصاویر چشم‌نواز و دل‌انگیزان و جذابیت آن افزوده است.
شکلگیری هنر اسلامی، کتابی تازه، معرفی کتابی تازه توسط کامران فانی، کتابشناس برجسته در تهران. و اما برنامه حقوق بشر، برنامه ثابت روزانه رادیو آزادی، از حقوقدان برجسته خانم مهرانگیز کار. چندیست الحاق دولت ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض‌آمیز از زنان موضوع بحث محافل حکومتی ایران است. دکتر مهرانگیز کار در سخن امروز اهمیت الحاق ایران به این کنوانسیون را بررسی می کند.
Thank you. به موجب ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران یکی از امضا کنندگان آن است، هر کس حق دارد خواستار برقراری آن گونه نظام اجتماعی و بین المللی شود که حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را تأمین کند و آنها را به مورد اجرا بگذارد. بنابراین مردم ایران حق دارند عملکرد قوه قضاییه را زیر ذره بین قرار دهند و ببینند آیا این قوه آنگونه که ادعا می کند مستقل است یا زیر سلطه گروه ها و جریان های خاص سیاسی قرار گرفته است. هرگاه مردم ایران به یقین دریافته باشند که قوه قضاییه حافظ آن نظام اجتماعی نیست که حقوق و آزادی‌های انسانیشان را پاسداری کند، البته حق دارند تغییر وضع موجود را بخواهند و برای دومین بار در طول یک قرن اعلام کنند ما عدالت‌خانه می‌خواهیم. چنانچه در خبرهای منتشر در مطبوعات امروز ایران دقت کنیم، به خوبی پاسخ یک پرسش مهم و تعیین کننده را در میابی. پرسش این است: قوه قضاییه زیر سلطه کدام تفکر سیاسی است؟ قوه قضاییه در چنگال کدام گروه و باند سیاسی قرار گرفته است؟ چندی پیش آقای مسعود دهنمکی در چند سطر مختصر و مفید روشن کرد که پاسخ این پرسش چیست. او روشن کرد که قوه قضاییه فقط تفکر ایشان و همفکرانشان را نمایندگی می کند. نام برده که یکی از سرشناسترین رهبران گروه های موسوم به گروه های فشار است و طی سالها تحت فرمان ایشان حمله و هجوم به دفاتر روزنامه ها، انتشارات، اجتماعات و راهپیمایی های قانونی و مسالمت آمیز انجام شده است، امروز با توجه به کارنامه سیاسی قوه قضاییه صریح و روشن خبر می‌دهد که او از عملکرد قوه قضاییه ایران کمال رضایت را دارد. راستی قوه قضاییه ایران در مقطع حساسی از تحولات سیاسی چگونه عمل کرده است که آقای مسعود دهنمکی و همفکران ایشان را خوش آمده است؟ نام برده در بیان شادمانی و رضایت خاطر خود از دستگاه قضایی کشور گفته است: چشمان قوه قضایی به وظیفه خودش عمل می کند. اگر قبلا هم اینطور عمل می شد، نیازی به اقدام فیزیکی و برخورد و ترور نبود. اندکی دقت کنیم و ببینیم این سخنان آقای مسعود دهنمکی چه معنایی دارد. از کدام واقعیت تلخ سیاسی پرده می گیرد؟ آیا جز این است که از نگاه گروه های فشار و کسانی که حرکات قانونی، منظم و مسالمت آمیز سیاسی مردم ایران را به هم می زنند و با حملات فیزیکی این حرکات را تبدیل به ماجراهای خونین می کنند، قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفته است؟ آیا جز این است که بر پایه داوری آقای مسعود دهنمکی قوه قضاییه در برخورد با نیروهای فعال سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی که در چارچوب قانون عمل می کنند فقط تفکر امثال ایشان را نمایندگی می کند، نه تفکر مردم آزادی خواه ایران را؟ مردم ایران هنگامی که در جریان انقلاب مشروطه حدود یک قرن پیش فریاد برآوردند که ما عدالت خانه می خواهیم، هرگز گمان نمی بردن که یک قرن بعد فردی با مشخصات سیاسی آقای مسعود دهنمکی چارچوب فکری و سیاسی دستگاه قضایی کشور را با خواست خود هماهنگ کند. هرگز گمان نمی بردند این فرد و همفکرانش که برخوردهای خشونت‌آمیز سالهای اخیر را سامان داده اند آزاد باشند، تریبون مطبوعاتی در اختیار داشته باشند، از حد اعلای آزادی بیان به قیمت سلب آزادی دیگران بهره‌مند باشند، اما ناصر زرافشان وکیل شجاع پرونده های ملی و دیگر نخبگان فرهنگ و اندیشه کشور زندانی، محکوم به شلاق یا آزاد به قید وثیقه یا تحت پیگرد بوده باشند.
دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان برجسته، در برنامه ثابت روزانه رادیو آزادی در باره الحاق دولت ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض‌آمیز از زنان بحث‌های درباره این الحاق سخن می‌گفت. اما شگفتی ها اگر این روزها در عالم سیاست چندان زیاد شده است که عادی به نظر می رسد، شگفتی در جهان علم بی تردید بیشتر است. دانشمندان دانشگاه راکفلر آمریکا پروتئین یک دایناسور را در آزمایشگاه ساختند. آیا تخیلات آمده در کتاب جوراسیک پارک دارد به واقعیت می پیوندد؟ تولید دایناسورهای 240 میلیون سال پیش از این. گفتگو با دکتر بلیندا چانگ از مسئولان تیم تحقیقاتی دانشگاه راکفلر توسط همکارم فاطمه امان شاید به این پرسش ها پاسخ بدهد در گزارش علمی امروز رادیو آزادی.
دانشمندانی که عهد دیرین و جانوران باستانی را مطالعه می کنند همواره دو شیوه را به کمک می طلبند. یکی از طریق فسیل هاست و دیگری از طریق مطالعه حیوانات مدرن. با وجود اینکه هیچ کدام از این دو شیوه اطلاعات مستقیمی از ویژگی های مولکولی این جانوران به دست نمی دهد، اما برداشت ها و استنباط را از شرایط طبیعی میلیون ها سال پیش منطقی تر می کند. راه جالبتر و مدرنتر، حداقل در تئوری، مقایسه ترتیب و ردیف ژن‌های جانوران معاصر هم خانواده با حیوانات قدیمی و بازسازی ردیف ژن‌های موجودات منقرض شده از طریق مدل‌های آماری است. اگر شما هم گمان می‌کنید مطالعه اطلاعات ژنتیکی حیوانات میلیون‌ها سال پیش غیر واقعی و غیر ممکن است، تنها نیستید. تا به حال بسیاری از دانشمندان نیز آن را غیر ممکن می دانستند. اما دکتر بلیندا چنگ از دانشگاه راکفلر پروتئینی ساخته است که محصول ژن بینایی در دایناسور آرکاسور بوده است. آرکاسور همان خانواده است که دایناسورها، پرنده ها و کروکودیل از آن پدید آمدند. این تیره در حدود 240 میلیون سال پیش از میان رفته است. همه اطلاعات ژنی شناخته شده موجودات زنده در یک مرکز اطلاعاتی قابل دسترسی است. اما وجود این مرکز چگونه به کار دانشمندان دانشگاه راکفلر کمک کرده است؟ دکتر بلیندا چنگ در گفتگو با رادیو آزادی.
What we did is to use the sequences contained in the genomic databases for vertebrate rhodopsin sequences.
ما از مرکز کامپیوتری اطلاعات ژنتیکی مرغداران ابتدا ردیف ژن‌های موجود برای پروتئین رودوپسین را مشخص کردیم. رودوپسین همان پروتئینی است که در چشم مسئول انتقال نور است و در واقع قدم اول را برای دیدن برمی‌دارد. ما ردیف ژن‌های رودوپسین را در تعداد زیادی از مرغداران با هم مقایسه کردیم و سپس با توجه به میزان خویشاوندی این جانوران با یکدیگر یک مدل آماری درست کردیم که به ما این امکان را می‌داد که به تناسب نزدیکی یا دوری دو حیوان از نظر خویشاوندی تکاملی ردیف بازهای تشکیل دهنده ژن رودوپسین را در حیوانات مختلف تخمین بزنیم. دکتر چنگ ادامه می‌دهد: با ساختن این مدل ما موفق شدیم ساختمان ژن رودوپسین را در دایناسورهای تیره آرکاسور که در واقع اجداد این مهره‌داران بودند را با حداکثر اطمینان ممکن کشف کنیم. تا اینجای کار روی کاغذ و کامپیوتر صورت گرفته است. اما سپس دکتر بلیندا چنگ و همکارانش بر اساس اطلاعات به دست آمده و با استفاده از تکنیک های شیمیایی این ژن را به درون سلول های آزمایشگاهی منتقل کردند و مشاهده نمودند که پروتئین حاصل از آن ژن یعنی رودوپسین در این سلول ها ساخته می شود. به سخن دیگر سلول های قرن 21 پروتئین جانوری را تولید می کردند که 240 میلیون سال پیش نسل آن منقرض شده است. سرانجام طی یک سلسله آزمایش های بیوشیمی و بیولوژیک دکتر بلیندا چانگ موفق شد نشان دهد که این پروتئین مصنوعی در واقع عملکرد همان پروتئین بینایی را دارد که انتظار آن را داشت. دکتر بلیندا چانگ از دانشگاه راکفلر در نیویورک.
We have already found that in fact its absorbance properties are more.
از جمله نتایج جالبی که ما به دست آوردیم این است که طیف نوری این پروتئین بیشتر به سمت رنگ قرمز گرایش دارد. این گونه مطالعات برای اولین بار این امکان را برای ما به وجود می آورد که درک کنیم که دایناسورها در آن دوران چگونه و چه رنگهایی را می دیدند. اطلاعاتی که جز از این راه قابل دستیابی نیست. یکی از مهیج‌ترین جنبه‌های این پروژه در این است که دو عرصه متفاوت از علم را در خود ترکیب می‌کند. یکی متد‌های پیشرفته آماری برای تخمین ساختمان شیمیایی DNA و دیگری تکنولوژی مدرن تولید این ژن‌ها در آزمایشگاه است. با کار این گروه تحقیقی ایده کتاب تخیلی جوراسیک پارک که در آن انواع دایناسورهای عصر جوراسیک ساخته شده بود به واقعیت نزدیک می شود.
گزارش علمی این برنامه بخش فارسی رادیو آزادی را شنیدید درباره احیاناً به واقعیت پیوستن تخیلات آمده در کتاب جوراسیک پارک ساختن پروتئین یک دایناسور در آزمایشگاه دانشگاه راکفلر آمریکا. و اما در لندن انتشارات آی بی تورس اخیراً کتابی منتشر کرده با عنوان سینمای جدید ایران که مجموعه است از مقالاتی که در کنفرانسی به همین نام ارائه شده بود. این کنفرانس در ژوئیه سال 99 در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن برگزار شد و در همان سال مجموعه از فیلم‌های ایرانی هم در مرکز سینمای ملل بریتانیا به نمایش درآمد. دکتر ریچارد پتر استاد مردم شناسی دانشگاه لندن که یکی از گردانندگان این برنامه ها بود ویراستار کتاب سینمای جدید ایران است که همکارم شهران طبری با او گفتگوی دارد.
کتاب سینمای نوین ایران سیاست، هویت و بازتاب به ویراستاری دکتر ریچارد تپر مجموعه است از 12 مقاله از کارشناسانی چون دکتر حمید نفیسی، دکتر حمید دباشی، دکتر زیبا میرحسینی، شهلا لاهیجی، علیرضا حقیقی و دیگران به همراه مقدمه ای بلند به قلم خود دکتر تپر استاد مردم شناسی دانشگاه لندن. در گفتگوی از طرف رادیو آزادی با دکتر ریچارد تپر میگویم شما در مقدمه به نکته اشاره کرده اید که در بررسی سینمای ایران کمتر به آن عنایتی شده و گفته اید که سینمای ایران بعد از انقلاب ریشه در گذشته داشته و میافزایید برخلاف آنچه بیمان میرفت رشد سینمای ایران با انقلاب متوقف شود چنین نشد. دکتر تپر علت این امر را چنین توضیح میدهد.
Well, it went through a long process of transformation on the one hand throughout the post-revolutionary years with the Islamization generally of versus the Islamization of cultural activities and attempt initially to Islamize the cinema among other things.
در دوران پس از انقلاب تلاش برای اسلامیزه کردن جامعه به طور کلی و اسلامیزه کردن فعالیت‌های فرهنگی و به خصوص سینما به کار برده شد. اما این تلاش مؤثر واقع نشد. طی جنگ ایران و عراق یک نسل جدیدی از فیلمسازها پرورش یافتند و بسیاری از فیلمسازهای پیش از انقلاب که برای مدتی منفعل مانده بودند رفته رفته تا پایان سالهای 80 به سینما بازگشتند و شروع به ساختن فیلم کردند. به این ترتیب به نظر می رسد
So there was a tradition there which looked like it might die as a result of the revolution and the various restrictions and so on that came about but didn't in fact die it just went underground for a short period.
در ایران یک سنت سینما به وجود آمده بود که بیم آن می رفت با انقلاب از بین برود، اما به عکس از بین نرفت، برای مدت کوتاهی به زیر زمین رفت ولی مجدداً حیات خود را به دست آورد. در همین حال یک نسل جدیدی از فیلمسازان نیز رشد کردند و در نتیجه در سالهای 1990 جهان شاهد تکامل سینمایی در ایران شد که به هیچ وجه یک دست و یک شکل نیست و بسیار متنوع و گونه گون است. از دکتر ریچارد تپر میپرسم شما در کتابتان میگویید سینمای ایدئولوژیک در ایران بعد از انقلاب به هیچ وجه موفق نبود. فکر میکنید چرا مثلا در شوروی بعد از انقلاب تا سالها سینمای ایدئولوژیک موفقیت داشت ولی در ایران این اتفاق نیفتاد؟
It's a very interesting question. I don't know that I have an answer. One case in point perhaps is the career of Mohsen Makhmalbaf who started his cinematic career as Hamid Darbashi describes.
این سوال جالبی است ولی نمیدارم برای آن جوابی داشته باشم. یک مورد خاص در این زمینه فرزند رشد حرفه‌ای محسن مخملباف است. همانطور که حمید دباشی در مقاله‌اش در کتاب من توضیح داده، مخملباف کار خود را با نیت به ساختن فیلم‌های ایدئولوژیک شروع کرد، ولی خیلی زود متوجه شد که چه از نظر عقیدتی و چه از نظر هنری در این کار موفق نمی‌شود. همانطور که حمید دباشی در مقاله خود بحث کرده، او به سرعت این مرحله را پشت سر گذاشت و متوجه شد که هنر به مراتب از ایدئولوژی وسیع‌تر است و بال و پر آن را نمی‌توان با قیچی ایدئولوژی کوتاه کرد. از دکتر تپر می‌پرسم برخی از منتقدان توجه غرب را به سینمای ایران به توجه یک مردم شناس یا آنتروپولوژیست که خود شما هم هستید به مردم مثلا قبایل غیر مدرن می‌دانند و می‌گویند جلوه سینمای ایران برای غرب در غیر معمولی بودنش است، نه در پیشرفت بودنش در قیاس با جهان سینما به طور کلی. شما موافقید؟
I don't think there's a simple answer to that question. There are certainly some films that have come out of Iran and found favor whether in the festival circuits or indeed sometimes in distribution.
من فکر میکنم جواب ساده ای به این سوال وجود نداشته باشد. اصلا بعضی فیلم هایی که از ایران میآید در حلقه فستیوال ها و بعضی اوقات هم در بین توزیع کنندگان به همین علت عجیب و ناشناخته بودنش جلب توجه می کند و همانطور که گفتید چشم مردم شناسانه غرب را متوجه خود می کند. اما قطعا در اینجا به بسیاری از فیلم هایی که در ایران تولید می شود از این جنبه نگریسته نمی شود و خیلی ها از زوایای شخصی و احساسی با آن ارتباط برقرار می کنند و خود را با آن همدل می یابند. علاوه بر این رنگ در فیلم های ایرانی نقش بسیار قابل ملاحظه ای دارد، چرا که یک تمایز فاحش بین این فیلم ها و آنچه از تصویر ایران در رسانه ها می بینیم وجود دارد. در این فیلم های سینمایی ایران یک کشوری تصویر می شود با فرهنگی شاعرانه و مملو از نرم خویی و محبت که کاملا مغایر فیلم هایی است که از رسانه ها می بینیم، با تصویرهایی از زنان سیاه پوش، مردان اسلحه به دست، جنگ و شهادت و بنیادگرایی. قطعا این دو تصویر کاملا متفاوت خود یکی از وجوه توجه بسیار به سینمای ایران شده است.
گفتگویی بود با دکتر ریچارد تپر، استاد مردم شناسی دانشگاه لندن، ویراستار کتاب سینمای جدید ایران که در لندن چاپ شده است. در ادامه برنامه از بخش فارسی رادیو آزادی، رهبر یهودی ارکستر سمفونیک نیویورک و واشنگتن، نیویورک و برلین ببخشید، برای کودکان فلسطینی کلاس موسیقی گذاشته است و یک رهیده از سنگسار به رادیو آزادی از گذشته دردناک و امیدهایش میگوید. حرف ترانه ها را هم فراموش نکنید که به ترانه ویژه از ویگن اختصاص دارد.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفتگی خود در رادیوی این کشور بار دیگر ادامه وضعیت کنونی در عراق را مطلقاً غیر قابل قبول خواند. آقای بوش در سخنرانی خود همان نکات مطرح در سخنرانی در اجلاس عمومی سازمان ملل را تکرار کرد که در آن صدام حسین را به حمایت از تروریسم، سرکوب مردم خود و تلاش برای تولید سلاح‌های هسته‌ای متهم کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا امروز در ادامه گفتگوهایش با رهبران جهان در مورد عراق با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در کمپ دیوید در نزدیکی واشنگتن ملاقات می‌کند. ناجی صبری وزیر خارجه عراق می‌گوید این کشور اجازه بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را به بغداد نمی‌دهد مگر اینکه این موضوع با لغو تحریم‌های عراق مرتبط شود. آقای صبری بعد از ملاقات با وزیر خارجه فرانسه در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک صحبت می‌کرد. آقای صبری از سازمان ملل خواست با احترام به حاکمیت عراق تحریم‌ها را لغو کند. روسیه، چین و برخی کشورهای اروپایی و عرب از عراق خواستند به بازرسان تسلیحاتی اجازه بازگشت دهد. وزارت کشور آلمان حکم بین‌المللی جلب رمزی بن اشیب را که روز چهارشنبه در کراچی پاکستان در آپارتمانی دستگیر شد صادر کرده است. اوتو شیلی وزیر کشور آلمان میگوید هر کشور دیگری که خواهان تحویل گرفتن رمزی بن اشیب است باید با آلمان به توافق برسد. مقامات پاکستانی و آمریکایی سرگرم بازجویی از رمزی بن اشیب در مکانی نامعلوم در پاکستانند. او متهم است که مسئول تامین پول و امور لوجستیکی حمله تروریستی 11 سپتامبر بوده است. گفته می شود رمزی بن اشیب که یمنی است از هم اتاقی های محمد عطا رهبر هواپیما ربایان در واقعه 11 سپتامبر در هامبورگ آلمان بوده است. ماموران امنیتی پاکستان بعد از دریافت اطلاعات از سازمان های اطلاعاتی آمریکا به آپارتمانی در کراچی حمله کردند که در جریان آن 5 نفر دستگیر و 2 نفر کشته شدند. پلیس هلند یک مرد کرد را که ظن ارتباط او با شبکه القاعده می رود در آمستردام بازداشت کرده است. این شخص که با نام ملا کرکار شناخته می شود از رهبران گروه انصار اسلام در شمال عراق به شمار می آید. او که پنجشنبه شب در حالی که از تهران به نروژ می رفت در فرودگاه آمستردام بازداشت شد، همراه خانواده‌اش در نروژ به عنوان پناهنده سیاسی زندگی می کند. هنوز روشن نیست که این فرد تحویل نروژ و یا آمریکا داده می شود. خبرگزاری ها به نقل از یک مقام رسمی ایران که نامش برده نشده می گویند به این شخص اجازه ورود به ایران داده نشده بود. یک هیئت آمریکایی به ریاست نیکراهال سناتور دموکرات ایالت ویرجینیای غربی امروز وارد بغداد شد تا از صدام حسین بخواهد با بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل موافقت کند. آقای رهال موقع ورود به بغداد مأموریت این هیئت را مأموریت بشردوستانه توصیف کرد. وزیران دادگستری و کشور اتحادیه اروپا با وزیر دادگستری آمریکا موضوع استرداد متهمان به تروریسم و همکاری در مبارزه با تروریسم را در کپنهاگ مورد بحث قرار دادند. اوتو شیلی وزیر کشور آلمان بعد از این جلسه گفت این اساسی است که اتحادیه اروپا و آمریکا همکاری نزدیک در مبارزه با تروریسم داشته باشند. در مورد استرداد متهمان اتحادیه اروپا با مجازات اعدام که هنوز در برخی ایالت‌های آمریکا اجرا می‌شود مخالف است و می‌گوید متهمانی که ممکن است با مجازات مرگ روبرو شوند به هیچ کشوری تحویل داده نخواهند شد. حامد کرزای رئیس دولت افغانستان و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل خواهان حضور نیروهای بین‌المللی در سایر نقاط افغانستان علاوه بر کابل شدند. ولی بعد از جلسه غیرعلنی روز جمعه در سازمان ملل با حضور همسایگان افغانستان، روسیه و آمریکا بیانیه‌ای منتشر شد که در آن از اوضاع امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی شده، اما قولی برای حضور نیروهای بین‌المللی در خارج از کابل داده نشده است. مقامات آمریکایی اعلام کردند 5 مرد یمنی تبار را در ایالت نیویورک به اتهام عضویت در یک هسته تروریستی در خاک آمریکا دستگیر کردند. قرار است وزارت دادگستری آمریکا جزئیات بیشتری را در مورد این دستگیری‌ها اعلام کند. یک مرد چچنی که در تنگه پانکیسی گرجستان بر اثر تیراندازی ماموران پلیس در ایستگاه بازرسی زخمی شده بود، موفق به فرار از بیمارستانی در این منطقه شده است. وزارت کشور گرجستان میگوید این مرد عیسی مرادوف به شدت زخمی بود و تنها با همدستی دیگران میتوانست از فرار کند. وزارت کشور گرجستان دستور بازداشت رئیس پلیس منطقه را که مسئولیت امنیتی بیمارستان را به عهده داشته صادر کرده است. روسیه گرجستان را تهدید کرده است که خود برای پاکسازی تروریست‌های چچن در تنگه پانکیسی اقدام خواهد کرد. و مدیر کل بازرگانی استان تهران محمد حسن امراللهی میگوید مخالفت به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی صرفاً جنبه سیاسی ندارد. آقای امراللهی کیفیت پایین تولیدات داخلی، بالا بودن هزینه تمام شده کالا، کاهش تعرفه‌ها و تراز ارزی کشور را از موانع پیوستن ایران به این سازمان ذکر کرده است. ایران 5 سال پیش تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی را کرد ولی آمریکا با عضویت ایران مخالفت می‌کند.
پیش از آن که به فعالیت هنری یک موسیقیدان یهودی در میان فلسطینیان بپردازیم، گزارشی از چگونگی روند اصلاحات در دولت خودگردان فلسطینی را بشنویم. اصلاحات در دولت خودگردان فلسطینی عملاً آغاز شده است. اصلاحاتی که طی چند ماه گذشته بعضاً مورد تأکید دولت آمریکا و برخی دیگر دولت‌های غرب هم بوده است. بر بستر این اصلاحات تکانهای سیاسی چشمگیری در دولت خودگردان فلسطینی روی می‌دهد که نمونه از آن استعفای کابینه فلسطینی در هفته گذشته بود. جلوه‌ای دیگر از این اصلاحات را که امروز خبر آن اعلام شده، همکارم جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
در حالی که بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل همچنان ادامه دارد، به نظر می‌رسد که یاسر عرفات قصد دارد به اصلاحاتی در تشکیلات خودگردان فلسطینی دست بزند. آنگونه که مسئولان فلسطینی میگویند، این اصلاحات دو جنبه سیاسی و اقتصادی خواهد داشت. در زمینه نخست، قرار است برای تعیین اعضای جدید مجلس و دولت فلسطینی در ماه ژانویه آینده در مناطق فلسطینی انتخابات برگزار شود. در زمینه مالی و اقتصادی نیز، آنگونه که روزنامه لبنانی سعودی الحیات به نقل از مسئولان فلسطینی منعکس ساخته است، دولت فلسطینی در مبارزه با فساد مالی از پلیس بین المللی خواسته است که مسئولان پیشین در این دولت را که به اختلاس‌های کلان مالی پرداخته و سپس به کشورهای مختلف گریخته‌اند بازداشت کرده و تحویل دولت مذکور دهد. در تماس من با یک مسئول بلندپایه در دولت فلسطینی که نخواست نامش برده شود، وی نیز این خبر را مورد تأیید قرار داد. این مسئول فلسطینی گفت فهرستی از این افراد در اختیار پلیس بین المللی قرار گرفته است. مسئول فلسطینی از بردن نام‌های موجود در این فهرست خودداری کرد. آمریکا و اسرائیل پیش از این لزوم دست زدن به اصلاحات بنیادی در تشکیلات خودگردان فلسطینی را مورد تأکید قرار دادند. همزمان با انتشار خبر تعقیب گروهی از مسئولان پیشین دولت فلسطینی از سوی پلیس بین‌المللی، نبیل شعث وزیر برنامه ریزی در دولت یاسر عرفات دیدار روز جمعه خود را با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا مثبت خواند و اظهار داشت رئیس جمهوری آمریکا نیز تشکیل کشور مستقل فلسطین را تنها راه حل پایان دادن به بحران خاورمیانه می‌داند. جمشید شالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
تروریسم دولتی یا تروریسم کور اینان سازمان و گروه شبه نظامی، اگرچه مضمون اصلی نفرت آفرینی این قرن توصیف شده، اما به نظر می رسد که عشق و انسان دوستی و مهر پا به پای تروریسم رشد می کند. اصولا هر چیزی تضاد خود را می آفریند و نفرت هم از این قاعده مستثنا نیست. ببینید، درست در میانه شاخ و شانه کشیدن‌های نظامی و شبه نظامی در خاورمیانه، یک یهودی پیدا می‌شود که می‌گوید من فارغ از نفرت آفرینان در پی شادکامی و آگاهی بخشی به کودکان فلسطینی‌ام، به کسانی که بازندگان اصلی همه خشونت‌های سیاسی و تهدیدهای نظامی و شبه نظامی‌اند. دانیل بارنبون، رهبر ارکستر سمفونی شیکاگو و برلین، می‌داند که برگزاری کلاس آموزش موسیقی برای کودکان فلسطینی در رام الله چه معنای سیاسی دارد و نیز چه ارزشی در تربیت ذهنی آینده فلسطین ایفا خواهد کرد.
در نبرد تلخ و خونینی که میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها جریان دارد، هر دو حریف به ناچار می کوشند دیگری را از انسانیت خود خالی کنند. دشمن به جای آن که موجودی از گوشت و استخوان باشد، به خطری بینام، به شبح تبدیل می شود. نشریه شیکاگو تریبیون با ذکر این مطلب در مقاله‌ای با عنوان مهتاب در رام الله که روز شنبه چاپ شده نوشته است: از همین روز که برگزاری فلبداهه کلاس‌های موسیقی برای کودکان فلسطینی که توسط دانیل برنبایم مایستروی موسیقی در شهر رام الله یعنی در قلب ساحل غربی جنگ زده انجام شد، رویدادی بس بزرگ است. برای چند لحظه شبح تروریست فلسطینی به کودکی خوشخنده و هیجان زده بدل شد و تصور اسرائیلی سنگدل و کینه‌توز در قالب موسیقیدانی خاکستری مو و بلند آوازه تجسم یافت که به بهای خریدن خطر برای جان خیش هنر خود را با موسیقی آموزان فلسطینی قسمت می کرد. برنبایم که دو ارکستر، ارکستر سمفونی شیکاگو و ارکستر هشتاتس اوپر برلین را رهبری می کند و پیانیستی با شهرت جهانی است، خود یهودی است، زاده در آرژانتین، برآمده و بار آمده در اسرائیل و شهروند اسرائیلی. در چند سال گذشته او هم خود را صرف نوعی شغل دوم نیز کرده است، مبارز یک تنه صلح و رزماور عشق به موسیقی. او در رام الله بخشی از سونات مهتاب بتوون را نواخت و سپس به نوای پیانوی سه دختر بچه خوشخنده فلسطینی گوش سپرد که بر پیانوی اشتنوی فرسوده مدرسه‌شان می نواختند. یکی از آنها چنان از حضور برنبایم که بیشتر به ظهور می مانست ذوق زده شد که نام قطعه‌ای را که می نواخت از یاد برد. برنبایم برای کسانی که از مأموریت تک نفرش به رام الله به حیرت افتاده بودند چنین توضیح داد: درسی که باید از قرن بیستم بیاموزیم آن است که هر موجود انسانی از خرد و کلان و از پیر و جوان باید به مسئولیت خود در برابر جهان به گونه یک انسان و فارغ از پروای سیاست مداران و حکومت ها بیندیشد. عجب نیست که مأموریت سرخودانه صلح برنبایم در رام الله که اولین اقدام او نیز نیست با ذوق کسانی در دولت اسرائیل خوش نیاید. سه سال است که او در آلمان و آمریکا به دانش آموزان اسرائیلی و عرب موسیقی می آموزد. او عملیات نظامی اسرائیل در ساحل غربی را محکوم کرده است. سه هفته پیش برنبایم در دانشگاه فلسطینی بیرزیت در نزدیکی رام الله به اجرای موسیقی پرداخت و روز یک شنبه گذشته نیز در یک فستیوال موسیقی در اورشلیم در میان شدیدترین اقدامات امنیتی موسیقی خود را اجرا کرد، چرا که به نوشته روزنامه هارتس یک گروه فوق متعصب اسرائیلی او را به مرگ تهدید کرده بود. در اوایل امسال دولت اسرائیل به برنبایم اجازه ورود به رام الله را نداد به بهانه اینکه نمیتواند امنیت او را تضمین کند، اما این بار برنبایم با اتومبیل سفارت آلمان توانست از میان پست‌های بازرسی اسرائیلی که اسرائیل را از ساحل غربی جدا می‌کنند عبور کند. نشریه شیکاگو تریبیون در پایان می‌نویسد: اجرای کنسرت در رام الله فعلا آخرین مبارزه یکتنه برنبایم برای دستیابی به صلح در خاورمیانه و برای دستیابی به کمال هنرمندانه است. او نه تنها موسیقیدانی است با هنری در آسمان هفتم، بلکه انسانی پردل و دلسوز است. سلام و آفرین بر او.
و ما در گزارش ها و خبرهای رادیوی خودتان رادیو آزادی بارها درباره صفیه حسینی زن 35 ساله نیجریه‌ای که به جرم زنا به سنگسار محکوم شده بود شنیده اید. این زن اکنون در ایتالیا به سر می‌برد، چرا که در پیامد کارزاری بین المللی سرانجام توانست از سنگسار و از مرگ نجات پیدا کند و از چند روز پیش به دعوت مرکز فرهنگی دیونیزیا در روم است. در گفتگوی اختصاصی با همکارم احمد رأفت در روم، صفیه از گذشته دردناک و امیدهای آینده اش می گوید.
صفیه حسینی 35 ساله سال گذشته توسط دادگاه اسلامی ایالت سوکوتو در نیجریه به جرم زنا محکوم به سنگسار شده بود. امروز صفیه زن آزادی است که با کودک 17 ماهه‌اش آداما به دعوت انجمن فرهنگی دیونیزیا در روم به سر می‌برد و شهروند افتخاری پایتخت ایتالیا است. اگر کارزار بین‌المللی و تجهیز افکار عمومی توانست صفیه را از مرگ نجات دهد، امین لاوال یک زن دیگری نیجریه‌ای در انتظار مرگ از طریق سنگسار در زندان ایالت باکوروی نیجریه به سر می‌برد. حکم سنگسار امین لاوال در ژانویه سال 2004 میلادی هنگامی که فرزندش واسیلا از شیر گرفته شود به اجرا در خواهد آمد. صفیه اگرچه 35 سال بیشتر ندارد ولی چند به دلیل زندگی ناگوار گذشته زنی 60 ساله به نظر می آید و در حالی که حتی برای یک لحظه از آدما جدا نمی شود حاضر شد به سوالات بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پاسخ گوید. از صفیه حسینی می پرسم زمانی که در انتظار اجرای حکم سنگسار به سر می برد چه احساسی داشت؟
نهی الان کما نگده این دیگه اینکه تا لحظه علمی بسا این تا بسا عادل کی بعد سرش عادل کی این عادل کی بریتا.
صفیه می گوید در تمام مدتی که در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر بودم و حتی در زمان برگزاری جلسات این دادگاه وحشت بر من، خانواده‌ام و 4 فرزندی که از همسر اولم دارم حکم فرما بود. تنها محبت فرزندانم و اعتقاد به عدالت الهی به من صبر و قدرت تحمل این مصیبت را داد. صفیه اضافه می‌کند اگرچه من در تمام جلسات دادگاه در حالی که آدما را در آغوش داشتم حاضر می‌شدم ولی چن اعتقاد به عدالت انسان‌ها را کاملا از دست داده بودم. تنها امید من به خدا بود که در بزرگواریش مرا بالاخره نجات داد. از صفیه حسینی نظرش را در رابطه با سنگسار و به طور کلی قوانین اسلامی حاکم بر برخی از ایالات نیجریه جویا می شوم. صفیه می گوید شریعت چیز خوبی است و توانست حکومت قانون را در ایالت ما که در گذشته دستخوش هرج و مرج بود بازگرداند. آنچه من غیر انسانی می دانم تعبیر غلط از احکام الهی است. من احکام الهی را به زیر سوال نمی برم بلکه معتقدم انسان که خطا پذیر است نباید و نمی تواند بسیاری از این احکام را به درستی به اجرا در آورد. در رابطه با امین لاوال که در انتظار اجرای حکم سنگسار به سر می‌برد، صفیه می‌گوید هیچ کس به اندازه من نمی‌تواند موقعیت امینه را درک کند. من که توانستم به خواست خدا و با کمک مردمی که هرگز آنها را ندیده بودم و حتی از وجودشان نیز اطلاع نداشتم نجات پیدا کنم، وظیفه خود می‌دانم با تمام قدرت از حق امینه دفاع کنم و سعی کنم که اونیز با کمک خدا به حق خود برسد و بتواند شاهد رشد فرزندش باشد. از صفیحه در رابطه با کارزار جهانی که برای نجات او از سنگسار سازماندهی شده بود می برسم. صفیحه می گوید من قادر به یافتن کلمات و جملات مناسب برای تشکر از کلیه کسانی که در سراسر جهان و به ویژه ایتالیا برای نجات من فعالیت کردند نیستم. من و فرزندانم زندگی خود را مدیون این افراد می دانیم و همیشه برای سلامتی آنها به درگاه خداوند بزرگوار دعا خواهیم کرد. استقبالی که نه تنها مقامات شهر روم و مسئولین مرکز فرهنگی دیونیزیا بلکه مردم عادی ایتالیا نیز از من کردند قابل توصیف نیست و این روزهایی را که در روم و ایتالیا به سر میبرم مطمئناً زیباترین روزهای زندگی من خواهند بود. صفیه در خاتمه میگوید قصد دارم در بازگشت به روستای تونگاروتودو مجدداً ازدواج کرده و در ضمن رشد فرزندانم به مطالعه شریعت و قرآن بپردازم. صفیه می‌افزاید نادانی و بیسوادی مشکل بزرگ زنان آفریقاست و تنها با مطالعه و دانش آموزی میتوان با بی‌عدالتی مبارزه کرد و دنیای بهتری را برای نسل‌های آینده به ارث گذاشت. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
رسیده این به وقت حرف ترانه ها. حرف ترانه ها حرف ترانه سازان است. همه آنان که در ساخت و پرداخت یک ترانه سهیمند. ترانه سرا، آهنگ ساز و تنظیم کننده آهنگ و خواننده. هر کدام بر اساس چگونگی پیوند خود با موضوع کلی ترانه حس خود را منتقل می کنند و هرچه این پیوند عمیق تر باشد حس هم طبیعی است که قوی تر و نافذ تر منتقل می شود. البته تکنیک و تجربه هم سهم مهمی در این زمینه دارد که می دانید. اما می خواهم بگویم آنگاه که ترانه سرا و آهنگساز و خواننده هر سه یکی می شود و تجربه نیم قرنه را منتقل می کند، اثری بی تردید ماندگار خلق خواهد شد که دکتر محمود خوشنام در حرف ترانه های این برنامه به همین اثر می پردازد.
صدای آدمی نیز مثل هر چیز دیگر او به مرور زمان کمزور و ناتوان می شود و این ناتوان شدن طبعا برای ترانه خوانان نقش تعیین کننده ایفا می کند. ناتوانی صدا در همه جای دنیا برای بعضی ها زودتر فرا می رسد و برای بعضی دیرتر و بعضی دیگر حتی خیلی دیرتر. گاه ترانه خوانانی را می بینیم که پس از 50 سال خواندن همچنان صدای خوشبانگ رسای خود را حفظ کردند.
من همان آواز خانه مردم پاکم هنوز،
در فهرست ترانه خوانان خوشبانگ قدیمی ویگن را میبینیم که هنوز ویگن باقی مانده است. هنوز همان آوازخوان مردم پاک است که به قول خودش گرچه مشهور خاص عام شده ولی خود را در برابر آنان فروتنانه چون خاک میبیند و حالا میخواهد صمیمانه از شبهای شیرین و روزهای تیره و تار آنها بگوید. ویگن در ترانه آوازخوان همه کاره است. هم ساخته، هم سروده، هم خوانده و هم با گیتار صدای خود را همراهی کرده.
من همان آواز خانه مردم پاکم هنوز، گرچه مشهور جهان خانی مرا پاکم هنوز. من همان مردم پاکم هنوز، گرچه مشهور جهان خانی مرا پاکم هنوز. قصه ها دارم از آن شبهای شیرین شما، قصه ها از ظلمت روزهای رنگین شما، قصه سخت و رنگین دیریای مهگره گاه و شگونی
حرف ترانه ها و با صدای ویگن به پایان برنامه 3 ساعته امروز بخش فارسی رادیو آزادی میرسیم. از شما دعوت میکنم که 1 ساعت دیگر، ساعت 10:30 شب به وقت ایران، به رادیوی خود بازگردید و 2 ساعت دیگر با ما باشید. برنامه شادی را خواهید شنید که در برگیرنده ترانه های پاپ ایرانی و خارجی است و مجله نیویورک را، و بعد هم میزه گردی خواهیم داشت درباره قانون کار جمهوری اسلامی ایران با حضور علیرضا حیدری دبیر شوراهای اسلامی کارخانه های کشور، دکتر فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصاد در تهران و دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس. من بهمن باستانی تشکر میکنم از وفاداری شما به رادیو آزادی و همینطور از ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی این برنامه ها، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و همه همکارانم در بخش فارسی رادیو آزادی که 3 ساعت گذشته را با شما بودند. روزگار خوش.